بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما این است که آیا هنرمند باید عارف باشد؟ عارف بودن انقدر اختصاصی شده توی جامعه ما که یه همچین سوالی قابل طرحه. خب همه باید عارف باشن. اگر ما دین رو یک تلقی عرفانی ازش داشته باشیم، دیگه این سوال اهمیتی پیدا نخواهد کرد. از بس زندگی عارفانه داشتن، بندگی و دینداری عارفانه داشتن مربوط شده مال عده قلیلی از افراد، اصلا عارفانه بودن یک چیز عجیب و غریبی شده، یه امر نادر تلقی میشه. اساسا باید از این سوال اینجوری عبور کنیم که مگه همه نباید عارف باشن؟ مگه دینداری اصلا انسان رو به زندگی عارفانه دعوت نمی کنه؟ کلماتی که از حضرت امام شبهای اول این بحث من خدمت شما قرائت کردم دلالت بر همین معنا داشت. می فرمود اصلا کسانی که احکام دین رو بدون ابعاد عرفانیش مطرح می کنن، اینها دزدان سر راه دین و معنویت هستن، قطاع الطریق هستن، اینا خطرشون اونقدر بالاست. ببینید در جامعه ای که دین گریزی باب میشه، در جامعه ای که تمسخر کردن دین باب میشه ولو در میان عده قلیلی از مردم، اون موقع است که ما باید یک عده دیندار پیشتاز داشته باشیم و پیشتازی در دینداری یعنی عارفانه زیستن. امیدوارم بفهمیم و با هم تفاهم کنیم سر این معانی. ماهواره باب میشه، باید ما یه عده داشته باشیم که خودشون رو از دیدن برنامه های عادی تلویزیون هم باز میدارن، میگن وقتمون تلف میشه. بله، دینداری اینه، نه این که تلویزیون حرامه. مگه من باید همه غذاهای حلال عالم رو بخورم؟ همه رو که نباید خورد. یه عده ای باید باشن در دینداری به عنوان یه امر فرهنگی ها جلو برن، جلوتر از بقیه، باید تبدیل بشه به فرهنگ دینداری عارفانه. مساجد ما باید همه سرشار از دینداری عارفانه باشه. مساجدی که دینداری عارفانه توشون باب نباشه، هفته یه بار گفتگوی عرفانی توش باب نباشه، معلومه که خلوت میشه. ما باید یه عده‌ای رو داشته باشیم برن جلو. یه عده‌ای میخوان این جامعه رو عقب بکشن، میخوان جامعه ایران امروز ما رو به یک صد قبل کشورهای استعمار زده به عقب برگردونن. تمام قدرت رسانه‌ایشون رو هم دارن به کار میبرن. خب ما باید چیکار کنیم؟ خیلی مسخره است انقلابی ها متوقف بشن در معنویت خودشون، در ادعای خودشون، در عارفان زیستن به یه حد اقلی بسنده بکنن. الان تمام هستی ما، تمام دارایی و قدرت ما به پیشتازیه، از شهید حججی تا شهید سلیمانی، به پیشتازی شهید صدرزاده تا شهدای دیگری از این دست مثل شهید شاطری، که همین الان پیشتاز اصلا و ابدا به زندگی عادی و معمولی مذهبی انقلابی نگاه نکردن. اصلا زندگی معمولیه یا آدم مذهبی یا زندگی معمولی یا آدم انقلابی، چون آدم انقلابی زندگی معمولی نداره که بخواد مثل بقیه یه کارمندی باشه و مثل بقیه دنبال نون و آب خودش باشه. و این زندگی پیش زندگی کسانی مثل شهید صدرزاده، مثل خیلی از شهدای دیگه تو همین جریان مدافع حرم، این زندگی زندگی کثیفیه، خیلی راحت. آقا قدرشو بدون و همینم غنیمته و خیلی یا نماز نمیخونن و حالا دوتا مسجدی داری تو اونا رو هم داری میزنی و اینا همش مزخرفه، اینا رو بریز دور، ما گول این حرفا رو نمیخوریم. حالا 4 نفر تو مساجد دارن تو همونا رو هم میزنی و اینا که جاذبه ندارن بلکه جاذبه دین رو تبدیل به دافعه میکنن، به چه درد دین میخورن؟ حدیث امام رضا ما خوندیم چند شب پیش با هم دیگه، من ذکر الله ولم یشتق الى لقائه لقد استهزأ بنفسه. مسجدی که توش نماز میخونن ولی هیچ شوق ملاقات خدا تو اون مسجد وجود نداره، اینا خودشونو مسخره کردن. خیالت راحت شد؟ وقتی که ما زندگی عارفانه رو، یه زندگی پیشرو عمومی برای همه انقلابیون و مذهبی ها توصیه نمی کنیم و توصیفشون نمی کنیم چون یه هم چیزی نیست، خب بله وقتی سوال میشه آیا هنرمند باید عارف باشه، سوال ویژه‌ای میشه. مگه هنرمند باید عارف باشه؟ نه، کی گفته باید عارف باشه؟ میشه 100 تا هم جواب بهش داد، مگه آخونداش حالا عارفن که هنرمندش عارف باشه؟ مگه اون حزب اللهیش عارفه که حالا هنرمندش عارف باشه؟ مگه اون مسجدیش عارفه که هنرمندش بخواد عارف باشه؟ میشه اینجوری جواب داد؟ کاری نداره، در بحث و تخته کن برو راحت، شرش کم. ولی ما داریم اینجا گفتگو میکنیم با هم، ما باید به سمت زی عارفانه و به سمت بندگی عارفانه حرکت کنیم. مگه شما نمیبینید که بعضی ها بیبند و باری رو میخوان تبدیل بکنن به یک جریان فرهنگی مردمی قوی؟ خب بچه مذهبی ها مردن جلسات عارفانه رو تبدیل بکنن به یک جریان فرهنگی قوی، هیئت ها مسجد ها مردن، قر میزنه به فرهنگ جامعه از نظر بیبند و باری، بعد مسجد محلش دعای کمیل پر رونق نداره، بی خود میکنه، اصلا تو نفهمیدی جامعه انسانی چگونه باید حرکت بکنه. مثل کسی که مثلا ماشین سواری بلد نباشه بره بشینه پشت فرمون، پشت به فرمون، آقا توی ندیدی تو حالا ماشین چجوری میرونن؟ مگه تو اگر زندگی عارفانه، بندگی عارفانه رو باب نکنی به عنوان یه فرهنگ، حقته که موج بیبندوباری و بیدینی بیاد تو جامعه موج برداره. حالا اصلا هر چقدر، من قدرشو کاری ندارم، اقلیته چقدر کاری ندارم، ولی واقعا شما بچه مذهبی ها چه خدای بیمزه ای دارید، هیچ حال به شما نمیده که ما بیایم تو مجالس با حالتون. شما اومده بودی میخواستی اعلام بکنی خدا بیحاله، خدا بیمزه است، دین بیمزه است، ماموریت تو انجام دادی، دورت بگردن، مسجدها رو کردن نمازخونه، نمازخونه در حد اون چیزی که اونایی میخوان که اومدن در خونه از زهرا رو آتیش زدن، این فرهنگ اوناست. فرهنگ ما مسجد یعنی محل نماز، نماز یعنی قرائت قرآن، قرائت قرآن بدون اهل بیت نمیشه، اهل بیت بدون روضه امام حسین نمیشه. من شنیدم با اینکه این جامعه جامعه مریدان اهل بیت هستن، مسجد داریم هر شب روزه نمیخونن، باور میکنی شما؟ باور میکنی؟ بعد قرص سر بی حجابی هم میزنه، دین بیمزه تو اینا رو بیهجاب کرده. میاد میگه آقا مثلا خیابون چندم تیر ببین چه خبره، مردم برای عقضیه با سر و وضع برهنه میان. خب تو مرده بودیم تو مسجدت ایسکا صلواتی بذاری به این خوشگلی، همونا رو به عشق حسین هر شب ایسکا صلواتی، چون روزه داری دیگه، روزه ایسکا صلواتی میخوان. وقتی مرده باشی اونا زنده میشن. میفهمیم اینا رو یا نه؟ من دارم طبق سنت‌های الهی حاکم بر حیات صحبت میکنم. نمیشه غیر این، اصلا نمیشه، راه نداره. خدا بدون قربانی گرفتن کار پیش نمیبره. حالا امنیت فراوان، قربانی کم میدی؟ بله، بنا شد شما اسماعیل تو آقای ابراهیم قربانی نکنی، ولی خب نه دیگه، یه گوسفندم قربانی نکنی، گوسفند بدادیم قربانی کن دیگه، گوسفندم ورشه برده خونه. آقا تو چه روی داری؟ گفتیم اسماعیل تو قربانی نکن، امنیت هست، حالا بچه هاتون نمیخواد شهید بشن، بیا این گوسفند قربانی کن، گوسفند ورشه برده خونه. هیچی قربانی نمیکنه. آقا این که نبود که، و یه چیزی باید قربانی کنی جاش. هیچی قربانی نمی کنه، رو رو برم. حاجی که هیچی قربانی نمی کنه، نه وقتشو، نه انرژیشو، نه پولشو، نه استعدادشو. بله مسجد نمونه کوچولوی حجه. وقت من به شما میگم مساجدی که هیچ قربانی نمی کنن، هیچی، نماز میخونه میره، فکر کنه اتوبوس شرکت واحده. دینداری عارفانه مزه دینداریه، شیرینی دینداریه. هنرمندم اگه بخواد این شیرینی رو بچشه و برای دیگران منتقل بکنه، طبیعتاً اونم مجبور عارفانه زندگی کنه، لمس کنه این عرفانو. من شهید آوینی رو، وجودش رو یک وجود عرفانی میبینم. حالا بنابر اصطلاحات عرفان نظری یا اندازه های عرفان عملی به معنای خاص ممکنه شما ایشونو تو اون سطح بندی ها قرار ندی، اون یه حرف دیگه است. ولی ما وقتی میگیم زندگی عرفانی، منظورمون یه همچین مشی و یه همچین سلوکیه. نوشته های او بی تردید عارفانه است، از جنس خودش، شهودی کار شهید آوینی. بعد هنوز ما یه کلیپ درست حسابی در مورد خود شهید آوینی ندیدیم. این میسوخت و میگداخت و مثلا خود این، خود پروژه شمع وجود آوینی انقدر بال و پر زد تو این قفس تنگ، انقدر بال و پر زد، خدا قفسشو برد توی جایی از جبهه، در قفسو باز کرد، گفت بیا بیرون بپر، کشتی ما رو تو از بس بال بال زدی. کجا رفت حالا؟ با چه عزمی رفت پرید؟ به من گفتن که میخوای محل شهادت شهید آوینی رو ببینی؟ گفتم حتما. یه راه طولانی بود، ما رفته بودیم یه قسمت دیگه، رفتیم که محل شهادت او رو ببینیم چی بوده اینجا. بعد رفتم اونجا، گفتن آوینی برای اینا اومده بوده. یه تعداد بچه های یه گردان که محاصره شده بودن و دونه دونه داشتن پرپر می شدن، یکی از مظلومانه ترین نقاط نادر کل دفاع مقدس اونجا بود. آوینی حقشه، حتی بله شایستش بودی. برای اینجا میارزادم پر بکشه بره. تو روحت انتخاب کرده اینجا رو که اینجا باید پر بکشی. این یعنی یه زندگی عارفانه. برید محل شهادت شهید آوینی رو نگاه کنید، بعد قصه اون بچه ها رو ببینید. ببینید قصه اون بچه ها حق داشته آوینی رو بکشه یا نه. آوینی در واقع با زبان وجود خودش گفت این بچه ها منو کشتن، قصه این بچه ها منو کشت. شایستش نه، درست سر جاش رفت. زمانش که به ما ربطی نداره، ولی مکانش فوق‌العاده بود. از بس گداخت. خب عارفانه بودن به مشتاقانه زندگی کردنه، و امام رضا فرمود مشتاقانه بندگی نکنی خودتو مسخره کردی، لقد استهزأ بنفسه. تمام. عارفانه زیستن یعنی هوشمندانه زیستن، جلودار بودن، جلو رو دیدن، مسیر داره کجا میره اون رو دیدن. اهالی رسانه و هنر بیش از ما آدمای معمولی نیاز دارن جلو رو ببینن، انتها رو ببینن. نمونه شیخ فضل الله نوری. مثلا اون زمانی که مشروطه جریانش راه افتاد و اصلش هم خود علما را انداختن، مثلا ربطی به حجاب نداشت بحث. دیدی من دیشب برای شما از کلمات آقای بهجت چقدر خوندم. تا دیدن مشروطه افتاده دست در واقع غربگراها، مشروطه افتاده دست غربگراها یعنی چی؟ اولین بار بود تو این کشور برای بود انتخابات صورت بگیره و غربگراها داشتن مدیریتش میکردن. ببین آدم عارف آخرشو میخونه، میگه این یعنی اجباری کردن بیهجابی. و درست میگفتم. اصلا اون زمان رضاخان قلدری در وسط نبود، اون زمان داشت استبل اداره میکرد هنوز، که حالا بگیم اون اومد و چی و اینا. ولی هنرمند جلوداره، آینده رو میبینه. هنرمند اگر گذشته رو میبینه به خاطر تنظیم و ترسیم وضع آینده است. گذشته که به درد آینده من نخوره به چه درد میخوره؟ حال رو اگر هنرمند دقیق میبینه به خاطر اینکه مسیر راه آینده رو باز بکنه. آدم فیلم میبینه از دست هنرمند، در گذشته باقی مونده خوب یا بد، در حال متوقف شده خوب یا بد، حتی خوب هیچ راهی برای آینده نشون نمیده. هدر دادی رفت همه چی رو. تو آینده رو ببینی. تو فیلم هر پیغمبر و امامی، فیلم هر امامزاده و شهیدی، فیلم هر رزمنده و حماسه ای رو ساختی، باید راه آینده رو برای ما باز کنی. ببینید حافظ، مولوی، اینا چجوری شعر میگن که برای آیندگان، برای آینده شونم خوراک تهیه میکنن. هنر به این میگن دیگه. مصرفش تموم نمیشه. حالا ما اینو الان دیدیم چی شد. ما روزه خونه هم همینطور، بعضی وقتا یه جوری ما روزه میخونیم هیچی از توش برای امروز زندگی و فردامون در نمیاد. یعنی ما هم اومدیم یه بار دیگه امام حسین رو شهید کردیم. اصلا نه روزه دروغ من نمیگم، ما روزه غلط و اینا هم نه، روزه است واقعا. چجوری خوندی تو؟ از توش راه بیرون نیومد برای گذر از بنبسته ها. چجوری روزه خوندی؟ اصلا امام حسین برای باز کردن راهی که جلوی ملت ها باید گشوده بشه شهید شد. از کدوم زاویه روزه رو نگاه کردی؟ هنر باید در خدمت موضوعات شوق برانگیز باشه، و دین اگه شوق برانگیز نیست هنرمندا حق دارن براش وقت تلف نکنن. تمام. اگر هنرمند عارف باشه فقط با یه نگاه عرفانی شوق برانگیز بودن دین و هیجان برانگیز بودن دین فهمیده میشه، اون وقت در اون صورت میتونه این دین رو هم تبلیغ کنه. هنرمند باید آینده نگر، جلودار باشه، جلودار جامعه، باید راه آینده رو باز کنه. فقط یک زی عرفانی است که آینده رو هوشمندانه میبینه. عارف اینجوریه، عارف نباشه اینجور نیست. من نمیخوام علیه علمایی که مشروطه رو هنوز تایید میکردن، وقتی شیخ فضل الله نوری تایید نمیکرد، نمیخوام علیه اونها صحبت بکنم که بعدها چجوری پشیمان شدن و بعضی هاشون قتل عام شدن. خب اون علما بدون آینده نگری داشتن از اسلام حرف می زدن دیگه، بدون آینده نگری. وقت دشمن دید نه، آینده نگر ترین و اگه بزنه از دیگران صدای آنچنان در نمیاد. البته شیخ فضل الله تنها نبود ولی صدای برجسته بود. خب نکته دیگه، زندگی عرفانی یا دینداری یا عارفانه آدم رو شجاع میکنه. تناسبش با هنر چیه؟ هنرمند و اهالی رسانه باید شجاع باشن، نباید ترسو باشن. این ارزشش از آزادی بیان بیشتره. تو وقتی شجاع باشی تو جامعه آزادی بیانم نباشه، حرف تو میزنی و میرسونی. تو اگر شجاع باشی خلاق خواهی بود. خلاقیت یکی از مبانی شجاعته. طرحی نو بزن. بعضیا میترسن از قالب‌های هنری ساخته و پرداخته غربیا بیان بیرون، اصلا ذهنشون اجازه پیدا نمیکنه. یه دانشجو جوانی از این جایی که آموزش میبینن برای فیلم نامه گفت یه قصه ای رو ما مثلا میخوایم طراحی کنیم، شما کمک میکنید. موضوعش یه جورایی ربط به مثلا خدا پیغمبر داشت. گفتم بیا اینم اضافه کن. خودش خیلی خوشش اومد. منم میفهمیدم که بر اساس اصول فیلمنامه نویسی و قصه پردازی قصه خیلی جذابی شده. گفتم حالا استادتون کیه؟ من که نمیشناختم. گفت مثلا یه کسی اینجوری اینجوری. گفتم اگر ذهنش ذهن متسلبی باشه بر اساس آنچه که غربی ها گفتند یه داستان این شرایط رو باید داشته باشه یا تا جذابیت داشته باشه، داستان تو رو قبول نمی کنه. با رفت اومد گفت قبول نکرد. گفت اینا چیه؟ بعد گفتم مثلا چیا رو سرگرم کننده می دونه؟ گفت مثلا این داستان رو، یه داستان پیزوری. اینا خلاقیت ندارن. مرعوب اسمهای بزرگه. هنرمند مرعوب هیچ اسم بزرگی نیست. شما مرعوب حافظم باشی شعر درست نمیتونی بگی، شعر برجسته نمیتونی بگی. مرعوب نباید بشی. اگه بناست مرعوب بشی، مرعوب خدا، اونو هیچ که پسش بر نمیاد خدا رو. بله معلومه. مرعوب کس دیگه نباید بشی. اولیاء خدا، خود خدا دستور داده کتاب منو بهش یاد میدی حکمتم بهش یاد بده. حکمت یعنی چی؟ تو هم حرف بزن. من آقا کنار کتاب شما دیگه خدا ما دیگه چی بگیم؟ حرف بزن. حکمت تو بگو، تو نظرت چیه؟ از درون بجوشه. یعلمهم الکتاب والحکمه. در کنار کتاب حکمت بنمایش خلاقیته، بنمایه خلاقیت شجاعته و خدا میخواد اینو بده به همه آدم ها. کسی عارف بشه حکیم میشه دیگه. حکیم شد اوه به کجا میرسه؟ ترسو که حکیم نمیشه که، ترسو تکرار میکنه یا خودش یا دیگران رو. ترسو میترسه تشویقش نکنن. این هیچ وقت خلاقیت ناب ازش در نمیاد. من نمیدونم بعد از انقلاب ما چقدر هنرمون با عرفان نزدیک شده. شما فرض بفرمایید بنده خبر ندارم، درسته؟ ولی یه چیزی به شما بگم، این ماجرای گفتگو سر حجاب تو جامعه ما با دو تا سریال که یکیش تو ایران تهیه بشه یکیش تو خارج از کشور تهیه شده باشه تمامه. مسخره بازی این گفتگوها برای جامعه ما. دو تا سریال، اصلا اینا مسائل مهمی نیست، موندیم توش. دعوا، بکش، بیا، برو. برای چی؟ دو تا سریال خوشگل و تمیز و مامانی. الان اینجوریه ها، 50 سال پیش شاید اینجوری نبود. الان که نتیجه بی‌بندوباری خودشو در غرب نشون داده تا آخرش و موضوع دموده شده بی‌حجابی، الان یه سریال خوراکشه که احدی در جمهوری اسلامی ارزشو نداره بسازه. این یه تم عرفانی میخواد، یه نگاه عمیق عرفانی میخواد، کاری نداره. اینا که مسئله نیست برای یه جامعه دینی. ما مسئله خیلی مهمتر از این داریم که اونا هم با چهار تا سریال قابل حله. ولی این مسئله پیش پا افتاده مثل دعوا سر حجاب، این دیگه چیزیه که بشر اینو تجربه نکرده باشه، چیزی که در حد تجربه بشری در حد عموم فرهنگ ها در جهان مثلا روشنیه. این ابهام داره الان ما تو خیابونامون سرش بحث بشه، جاهایی مثل سازمان تبلیغات که نهادهایی دارن هنری یا صدا و سیما، اینا باید من خجالت بکشن که 45 سال از انقلاب گذشته هنوز موضوع حجاب یه موضوعیه که سرش گفتگو و چالش هست تو جامعه. این قبلی هاشون باید برن خجالت بکشن که این وضع هست. جالب، قبلی هاشون هم که میرن که این وضع امروز رو برای ما به جا گذاشتن، بعد اینا رو میرن میذارن بالا سر این جدیدی ها که میخوان کار بکنن، که یه وقت از سنت های غیر خلاقانه پیشین در نره بیرون، کار همون جوری ادامه پیدا کنه. خلاقیت ما نداریم، ما خلاقیت تو آموزش عالی هنر نداریم. من بعید میدونم شما تا دهه های آینده با این وضع آموزش عالی هنر بتونید سریال های تکان دهنده برای جهان داشته باشید. مردم جهان منتظر حرفای ما. با این وضع آموزشکده های ما و دانشکده های ما اصلا که به جای اونجوری نخواهیم رسید. این میگه این میخواد بیاد هنرمند بشه، من یه کمی نمازم اینجوری مثل صابون بدون حمام و اینا بماسونم روش، مثلا یه کمی هم شعار انقلابی بماسونم بهش، و اما اینکه چرکتر شد که مثلا غریبه بود، با این چیزا بهتر بود. حوزه هم که ماشاءاللهش باشه فقط به قول حضرت امام خودشو محدود کرده به مسائل نظری. خدا نکنه یه وقت بیاد تو عرصه تبلیغ. حضرت آقا فرمود من درباره تبلیغ تو حوزه نگرانم. تبلیغ مسئله درجه دوه. ولی دیگه درجه دوه دیگه، که اینه وضع ما. درجه یک بود اگر یک طلب اهل هنر فیلمنامه شعر میشد آدم درجه یک حوزه، ولی نیست که. این حرف تازه آغاز دیگه، انتقاد من به حوزه که نیست که. آقای جوادی آملی خدا حفظشون کنه به بنده میفرمودن یه بار که اگه من امکانات داشتم یه 1000 تا طلبه رو زندگیشون رو تعمیم میکردم، میگفتم شما فقط رو شعر کار کنید که یکیشون مرحوم فردوسی بشه. کار میخواد. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی به بنده بار می‌فرمودند کی حدود 20 سال پیش می‌فرمودند که حضرت آیت الله العظما بروجردی کل گلستان سعدی رو حاشیه زده بودند، نقد ادبی کرده بودند. ایشون پیش من در گوشی می‌فرمودند، الان من عمومی میگم چون دیگه این انتقاد از آقا سری علنی شده، ایشون اون زمان می‌فرمودند چند تا طلبه‌ای ما یه بار گلستان سعدی رو خوندن. و نمیشه که تو اینجوری بیای با مردم صحبت کنی صحبتم بگیره، اگه یه جایی گرفت توهم ولد نداره، خود اون طرف آدم حسابیه، مثل مامانی که زبون بچهشو متوجه میشه، هیچ کس هم سر در نمیاره از زبون اون، اصلا چون دقیق صحبت نمیکنه، ولی مامان دیگه بالاخره میگه گرفتم، یه الان میگه این. من که شما دارید حرف منو گوش میدید که نباید رو این حساب کنم که من آدم موفقیم در بیان، که بنده که قطعا خودم رو همینجوری حساب میکنم، میگم این باید خودشون فرهیخته باشن نقص کلامی منو جبران کنن، بیرون برن بگن نه منظورش میدونید چی بودی نتونست بیان کنه. ما همیشه به یه همچین مخاطبای باهوشی احتیاج داریم. طرف وقتی که ما گفتگوهای انتقادی رو و گفتگوهای علمی رو توی دانشگاه هنر شروع کردیم دهه 70، دبستانی بوده، آب بابا میخونده، بعد الان میاد بنده، حالا من که عددی نیستم، توهین میکنه که چرا فلانی میاد نقد سینمایی انجام میده. حالا تازه ما سالهاست این کارم نمی کنیم، برای چی؟ برای اینکه خبر نداره. اینا تازه نیروهای انقلابی مان. شما چند تا نیروی انقلابی تو عرصه هنر و رسانه میشناسی حاضر باشن مطالعه عمیق بکنن، حاضر باشن گفتگوی علمی دقیق داشته باشن، حاضر باشن زانو بزنن تلمس کنن؟ همه خودشون رو نخونده ملا میدونن. اینا هنرمندان دینی باید بسازن یک تمدنی رو، ساختن خیلی سخت تره، تخریب که کاری نداره، انسانیت رو تخریب کن، فرهنگ رو تخریب کن، الگو هم داری، درسته؟ اونایی که میخوان تخریب کنن بیشتر استخون خورد میکنن، بیشتر کلاس میره. حالا مثلا بگو که یه هنرمندی که میخواد فیلم نامه بنویسه، یه دو سه سال نه رو متون دینی، رو ادبیات کهن عرفانی باید کار کنه. دانشگاه صدا و سیما با مغز میخوره زمین بخوای این حرفو بهش بزنی. دو سه سال یه دو واحد گذاشتیم این صابون رو به ماستونیم به مثلا تنش بو گندش بلند شه. بابا این باید بره هموم تمیز بشه، خیس بخوره. اسم بچه‌شو گوشه رستم، میترسه صداش بزنه. این وضع آموزش عالی هنر نیست آقای شورای عالی انقلاب فرهنگی. آخوندش هم بخواد بیاد تو کار هنری، 5 سال درس غیر از درس‌های حوزه‌ای لازمه که بخونه. حالا این جوانای مشتاق که دوست دارن برای خدا امام زمان کار کنن، چرا شما به اینا ظلم میکنید؟ خب راهشو بهش نشون بدین. استاد موسیقی ما میخوایم مثل برادر آقای طباطبایی، خب برای اینکه اهلشو پیدا نکرد. ما که کارگر فنی و هنر نمیخوایم، که هنرمند میخوایم وقتی به عالم نگاه میکنه نگاهش هنوز سخنی نگفته عبرت آموز و درس آفرین باشه. بله، یکی از اساتید اول موسیقی من 20 سال پیش تو همین هیئت، چند سال این هیئت الان؟ 19 سال پیش، سر یه سال معامله رو به هم نزن. 19 سال پیش من یادم اینو میگفتم، و وقتی که هیئت کل مجموعهشون 20 نفر بود، یه استاد موسیقی سلطان الواعظین به شاگردش از پیرمردای موسیقی ایران الان، بعد میگفت استاد ما میگفت بعضی از گوشه ها رو من میخوام بد یاد بدم، باید بری نماز شب نماز صبح تو بیابون بخونی، خونت هم دیگه از اون اثر رو نداره، بیای روحت آماده باشه من اون گوشه رو بد یاد بدم. بله برو تا آخر موسیقی. موسیقی و هنر یه امر شهودیه. ما تو همین دانشگاه همایش علمی پژوهشی معماری مسجد گرفتیم 2 سال، شاید 15 سال پیش، همه اساتید معماری جمع شدن. یه روزش هم یه بار کاشان رفتیم، اصفهان رفتیم، آثارش هم تو 4 جلد مقالات همه اساتید معماری کشور هست. تا آخر شب اساتید معماری و بعضی از طلبه ها می نشستن با هم گپ می زدن. هنوز برخی از اون اساتید می بینن ما رو، میگن چه جلساتی بود، چه گفتگوهایی بود. بعد اونجا برخی از جلساتش هم از خارج از کشور هم اومدن، طراح مسجد النبی، خیلی ها از جاهای دیگه هم اومدن. معماری مسجد بهانه ای بود درباره معماری کلن صحبت بشه. بعضی از این معماران قدیم که درس نخونده بودن آوردیم تو جلسه. یکی از اساتید رؤسای دانشگاه ها میگفت نگاه کن، ما به ایشون میگیم که شما با چه محاسبه این تاق و اینجوری زدی؟ میگفت اینجوری. حسشه، نگاهشه، این یه جور دیگه داره کار میکنه. همه اونجا میگفتن آقا اینا فراتر از محاسبات مهندسیه. مقالاتو بخونید تحت عنوان 4 جلد معماری مسجد، جلد اول و دوم، جلد سوم و چهارم. بعضی ها اومدن وارد مقولات عرفانی معماری شدن. چقدر حرفای قشنگی، چه گفتگوهای نابی. همه هنر اینه. علما تا یه حدی میتونن دین رو تبیین کنن با اصطلاحات علمی، از یه حدی به بعد باید بدن دست عرفا. عرفا هم برای خودشون میفهمن، فوقش با یکی چهره به چهره، نفس به نفس، سینه به سینه منتقل کنن. از یه جایی به بعد باید بدن دست عرفای هنرمند، اونا از اونجا به بعد با هنرشون بقیه دین رو برای بقیه توضیح بدن. آقا خدا حدوداً 1/5 قرآن قصه گفته. خدا چرا قصه میگی؟ بهت میگن بی سواد ها، بیا مباحث نظری ناب مطرح کن. قصه میگی چرا؟ قصه انسان رو میبره، اون معانی رو انسان شهود میکنه. کتاب علم اخلاق، حتی علم عرفان هم کار قصه رو نمیکنه. قصه تو رو میبره تو مناسبات، یه دریافت شهودی بهت میده. قرآن مگه میشه از قصه خالی باشه؟ و قصه کار عرفانیه، کار هر ام قمری نیست. قصه نویسی کار عارفانه است. آقا کار علمی کار هر ام قمری هست، کار هنری کار هر ام قمری نیست. کار علمی اصطلاحاتش معلومه، تکلیف ها مشخصه. تو هر علمی میری، گفت پای استدلالیان چوبین بود، اینا بال پرواز نیست، پای چوبینه. پای چوبین بس بی تمکین بود، نمیشه بهش تکیه کرد. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. علم عاشقی شهودیه، هنرمند میبره تو اون فضا. اخیراً موزه درست میکنن تو خارج از کشور، من دیدم مال جنگ های بیهماسه شون، حالا تو ایران هم کم کم راه افتاده انشالله. بعد میری از اون خرابه میخوای رد بشی، یه چوبی رو هم سوزوندن که بوی چوب سوخته هم تازه به مشامت برسه و بوی باروت، که استشمام بکنی این فضای جنگ چی بوده دقیق، کسی توی همچین سنگری نشسته چی حس میکرده تو شامه خودش. کار هنری اینجوریه، تو رو میبره تو اون فضا. آقا چرا کار در مورد حجاب نمیشه؟ من 20 ساعت بهت نگاه میکنم، چه سوالی میکنی؟ آقا چرا شما حجاب رو آموزش نمیدین؟ حجاب حرفایی میزنی ها؟ ما اصلا احکام دین بدون ابعاد عرفانیش داریم؟ راحتت بکنم خیلی از حرفها که تازه بهترین حرفها درباره حجاب زده نشده تو جامعه ما، ولی زده هم بشه بهترین حرفها همشو میشه مسخره کرد و از کنار همش میشه عبور کرد، ولی کار هنری در مورد حجاب رو نمیشه کنارش رد شد. یه بار فقط گفته بشه، حس زیبای حجاب منتقل میکنه، ریاضت میخواد. شما بدونید مشکل مال کجاست؟ خدا گیر انداخته ما رو، حالا اومدیم ما دینداری کنیم، گفتیم الف میگه با تا یه باید بری، بابا اونقدر که نمیخواستیم دینداری بکنیم، فرمان حالا اگه اونقدر دینداری نکنی خون همه شهدات هدره، بعدم همه تونو قتل عام میکنن. مشکل بدحجابی یا بیهجابی نیست، مشکل اینه که برخی از مروجین بدحجابی و بیهجابی قاتلها و جانیهای بلفطرن، اونا رو چی کار کنیم؟ تو با اونا داری قدرت میدی. بعضی هم تو جامعه ما نقش ابو موسی اشعری رو بازی میکنن، هر موقع امیرالمومنین و معاویه دارن مقابله میکنن میگه آقا این درگیری ها یعنی چی؟ هر موقع معاویه میبره دیگه نمیگه این درگیری ها یعنی چی؟ میگه بالاخره مردم خواستن. عجب نامردی از دیدو. هنرمند شجاعه. شما هنرمند شجاعی پیدا کن که از پوسته قالب‌های رایج در بیاد بیرون و فرم‌های جدید طراحی کنه. هان سخن تازه بگو تا که جهان تازه شود. حرف تازه بزن. باید حرف تازه بزنه، باید شجاع باشه. بدون شجاعت حتی نمی‌فهمه چی به چیه. اردو میخوان ببرن، بعد تو اون اردو میگم بچه های هنر رو میخوایم ببریم اردو، میگم خب برنامتون چیه اونجا؟ من میگم من اسمشو میذارم اردوی چوب بستنی، اینقدر نازل. یالا به جزئیات نپردازیم، اردو باید ببریم وجه عرفانی نماز شب، و تا تو اون بیابون، تا کوه، تا تو اون صحرا درک نکرده بر نگرده. بعد وجه عرفانی نماز رو نفهمیده چیو فهمیده تو عالم؟ برو ولمون کن تو رو خدا. به قول شهید صدر، نمیخواد تو ما با مقدمه سازی مثبت برای ظهور آقا امام زمان کمکی به تمدن عظیم مهدوی بکنی، بذار همون لجنکاری های اونا اینقدر حال مردم رو به هم میزنه که مردم از ظلم به سطوح بیان اونجوری به ظهور نزدیک بشیم. شهیزده حرف جالبی میزنه، فرماد که تقریبا اینجوری میگه، نه این عبارت های بنده. دو راه هست، یکی این که مردم رو روشن کنی، علاقه من کنی به جامعه مهدوی، مردم برن. یه راه دیگه هم وجود داره، اگه شما این کار رو نکردی اینقدر ظلم و فساد زیاد بشه، تباهی زیاد بشه، مردم به سطوح بیان، آقای امام زمان بیاد. ولی خب اون خیلی هزینش زیاده ها. ما در یک فضای درگیری هستیم، درگیری بسیار هوشمندانه و ناب. کسانی که تو جبهه خودی میخوان فعالیت بکنن در اوج هوشمندی باید باشن. دیشب همین شما رفتید محل شهادت شیخ فضل الله نوری، برنامه گرفتید، کمترین انعکاس رو در صدا و سیما داشت، چون صدا و سیمای ما از هوش راهبردی بالایی برخوردار نیست. کمترین انعکاس رو در عموم رسانه‌های انقلابی داشت، چون از هوش راهبردی بالایی برخوردار نیستن. عوضش بی بی سی چی ها بلا فاصله فعال شدن، همشون با هم دو تا محور رو کار کردن. یک، راهپیمایی شبانه علیه بدحجابی، دروغ محض. بعد اینا که علیه بدحجاب شعار ندادن، اینا دعوت به حجاب کردن، گفتن این حجاب ثمره غیرت عباس و اکبره. علیه بدحجاب صحبت نکردن، به نفع حجاب شعار دادن. تظاهرات به نفع حجاب فرق داره با تظاهرات علیه بی حجابی. ولی خب بی بی سی چی ها تو این رسانه های بی بی سی چی، شما برید نهادهای امنیتی، خواب نباشید لطفاً، کلی گاندو اینجا پیدا میشه. بعدش هم میگه تعجب اینه که شیخ فضل الله نوری رو عکسشو دستشون گرفتن با اینکه مخالف مشروطه بوده. دقیقاً کاری که انگلیس خبیث موقع اعدام شیخ فضل الله نوری میگفت چون مخالفش مشروطه است، الان 600 تا رسانه تو کشور ما، 600 تا یعنی عدد نامعلوم، کار کردن رو کار دیشب شما که اینا چرا عکس شیخ فضل الله نوری رو دستشون گرفتن با اینکه مخالف شیخ فضل الله نوری ده. تو چه تعهدی به انگلیس خبیث دادی که دروغ اونو بعد از 114 سال تکرار کنی؟ خیلی هاشون مزدور انگلیس نیستن ها، اینا سربازان بیجیره و مواجبن، ولی گاندو توشون پیدا میشه. نهادهای امنیتی برن ببینن عمل اکله سرویس های انگلیسی تو این رسانه ها چی کار میکنن. دروغ محض. شیخ فضل الله تو محاکمش داد زد، من که از اول موافق مشروطه بودم، با انحراف مشروط مخالفم. الان دیشب من به شما گفتم این مسئله الان ماست، برید بشمارید چند تا رسانه دروغ انگلیسی ها علیه شیخ فضل الله رو تکرار کردن. وقت رسانه های مقابل یه کار نو بچه های هنر انجام دادن، همه مرحوم. این کار اعلام شده بود، ما میخواییم بریم محل شهادت شیخ فضل الله نوری. صدا و سیما اگه کمتر از در شهر برنامه دیگه ای داشت میتونست اختصاص بده به انعکاس این موضوع، به طور خودکار میرفت تو اون برنامه. غرضی هم نیست، فقط اون مرضی که اونور هست معادلش این سلامتی اینور تمام. ما داریم زندگی میکنیم با این بحثا، زندگی 24 ساعته ماست. عارف هوش در دم داره. حضرت آقا می‌فرمایند پاسداشت یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. پاسداشت یاد شیخ فضل الله نوری بعد از 114 سال کمتر از ارزش شهادت او نیست. با این مخالفت‌های بی بی سی چی‌ها و عملیات تخریبیشون نشون داده میشه که موضوع چقدر حساسه. یعنی ما الان 24 ساعت از این خبر نگذشته ها. چقدر کار شده برای تخریب پاسداشت شیخ فضل الله نوری و چقدر کار شده برای تقدیر از این ماجرا. یا مال اون هوشیه که ما نداریم، هوش راهبردی. ایناست که من میگم عرفان میخواد. نباید بذاری سرتو ببرن. ما دیگه به عقب بر نمیگردیم. من به بی‌بی‌سی چی‌های خبیث بگم شما دیگه نمیتونید مثل زمان نفوذ انگلیس تو این کشور هر دروغی رو به شیخ فضل الله نوری نسبت بدید. شما دیگه نمیتونید مثل زمان انگلیسی های خبیث این ملت رو دو شقه بکنید. وقتی یه عده جوان تو نوحه سینه زنی دعوت به حجاب میکنن، اونا رو متهم کنید به شعار علیه بد حجابی. انگلیسی های خبیث، شما دیگه موفق نمیشید. ایادیتون رو از رسانه های بی بی سی چیه مملکت جمع کنید. جز مایه افتضاح برای شما بیشتر از این نخواهد بود. آینا همه جاسوسن، عدد این حرفا نیستن که جاسوس باشن. کاش جاسوس باشن محترمترن که آقا تو در قبال این نوکری یه چیزی گرفتی، فهمیدی این کارت یه قیمت مادی داره، اینجوری محترمتری. هیچی هم نمیگیری در بس سواری میدی، بابا تو دیگه کی هستی؟ حالا من از همینجا اعلام میکنم هم رسانه های خواب ما بیدار باشن، هم اون رسانه هایی که میخوان سال بعد تحریف کنن پاسداشت شیخ فضل الله نوری، این فقیه مجاهد شهید رو، اونا حواسشون باشه. سال آینده 3 شب عزاداری داریم در محل شهادت شیخ فضل الله نوری. شما بدونید اینو، ما شهدامون رو رها نمی کنیم. انشالله اون تندیس با شکوه یادمان مظلوم ترین شهید این انقلاب، چون ایشون مسیرش مسیر همین انقلابه، در میدان امام خمینی برقرار بشه. بعد مردم میان در تاریخ میگن اینجا میدان چیه؟ میگه میدان امام خمینی. میگن این تندیس مال امام خمینیه؟ میگن نه، مال شیخ فضل الله نوریه. میگن ربط امام خمینی با شیخ فضل الله نوری چیه؟ میگیم که این امام اومد آرمان شیخ فضل الله رو محقق کرد، ربطش اینه. این قربانی بازکننده مسیر آزادی این ملت بود، ربطش اینه. حالا برای تندیس یک فقیه شهید در این حد و اندازه که نمونه نداره، باید چی ساخت؟ چگونه باید پرداخت؟ خیلی وقتتون رو گرفتم، بحث خمیر مایش زیاد پیش نرفت. بو علی سینا میگه العارف شجاعون، عارف شجاع میشه چون معتقد لا مؤثر فی الوجود الا الله، کسی در عالم مؤثر نیست. به قول امام آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، که تفسیرش اینه که هیچ کس هیچ غلطی نمیتواند بکند. همه عالم به عزم عارف بسته است، مگر اینکه خدای مصلحت دیگه ای بدونه. عزم عارف اگر شهید هم بشه محقق خواهد شد و نتیجه خواهد گرفت. ابوالفضل العباس کل امت اسلامی رو قرنهاست سقایت کرده، آبرسانی کرده، با همان مشک پاره این که اون حکمت عارفانه پاره شدن مشک ابوالفضل العباس هم کاملا روشنه. مشکی که پاره شد دیگه از هر جا عبور کنه آبرسانی میکنه. این آب تمام شدنی نیست، آب فرات نبود، آبی که عباس برداشت، آب معرفت بود. اون تمام نمیشه، سرچشمه‌ای بود که از قلبش جاری بود، تمام نمیشه. به امر نامتناهی متصل شد عباس. هنوز شما میبینید همه دستاشون رو گرفتن، عارفانه ترین قنوتها دستشون رو گرفتن زیر مشک ابوالفضل العباس، جرعه نوش آب حیات او هستند. وضو با آب حیات مشک ابوالفضل العباس می سازن. خدا قربانی هاش رو نمیذاره از دست برن. شیخ فضل الله نوری، هنوز ما حاضریم روزه تو رو بخونیم. شب قبل از شهادتش، دستگیریش، همه رو فرستاد اطرافیانش رو رفتن اینجا نمونید، اینجا نمونید، اینجا نمونید. یعنی ده ها نفر رو فرستاد رفتن، گفت میخوام صدمه نبینید شما، اینا میان سراغ من. روحیه حسینی پیدا کردی، شب عاشورا به پا میکنی. وقتی که یورش آوردن، اگر اون دوستانش اطرافش بودن همه صدمه خورده بودن. امام حسین هم فرمود برید، ولی عباسش ایستاد گفت ما نمیریم، بقیه هم به او تأسی کردن. تو حسینوار ایستادی، عباس نداشتی. یه نفر آخر سر اومد بهش گفت ببین کوتاه بیا، حالا ببینیم بعدن چی میشه. گفت چی میگی آقا؟ من دیشب خواب جدم رسول خدا رو دیدم. فرمود فلانی فردا مهمان ما هستی. من این مهمانی رو چرا از دست بدم؟ من که میدونم مسیرم کجاست. شهادت چنین عارف برجسته ای، چنین فقیه بزرگواری رو میخوان لوس بکنن. بله دیگه، افتخار حوزه است، حوزه علمیه. افتخار تاریخی هزار سالش بی تردید یکی از افتخارات برجستش شیخ فضل الله نوریه. میتونه بگه من فقیهی در حد مرجع تقلید شهید دادم در این راه. اگر ما طلبه ها هم کم کاری کنیم، مقصریم در پاسداشت یاد او. نکنه میخوایم خطمون رو از او جدا کنیم که یاد او رو برفراز نمی کنیم. اگر آخوندی کردن یعنی مثل شیخ فضل الله نوری عمل کردن، پس ما چی کاریم؟ آفرین به شما. تاریخ فراموش نخواهد کرد جلسه دیشب شما رو، که به پاس محل شهادت او نقشی بر این شهر زدید که این نقش دیگه هرگز فراموش نخواهد شد. مطمئن باشید در آینده این میدان و تندیس شهادت او زیارتگاه خواهد شد، محل توسل مردم به این شهید والا مقام خواهد شد. محل شهادت میدونید که چقدر قیمت داره. در روایت میفرماید چند مکان هستند، اینها مقدس ترین مکان ها هستند. مکه و مدینه معلوم، در درجه اول. در درجه دوم قبور مطهر ائمه معصومین علیهم السلام. در درجه سوم محل شهادت یک شهید. در درجه چهارم بقاع امامزادگان و مساجد، دیگر مساجد و عموم مساجد. محل شهادت در روایت هست محل محترمیه، بچه ها رو میبرن دیدن محل شهادت شهدا تو دفاع مقدس متحول میشن. محل شهادت خیلی گران قدره. یا ابا عبدالله، ولی یه محل شهادت رو گفتن نرید، گفتن قساوت قلب پیدا میشه، اونجا نرید. کجا؟ گودی قتلگاه رفتید کربلا؟ نزدیک نشید. یه عمریه من میرم کربلا، نزدیک گودی قتلگاه میخوام عبور کنم، میبینم مردم ایستادن، من یک طرف دیگر رو نگاه میکنم رد میشم. یعنی آدم بره کنار گودی قتلگاه نباید زنده برگرده. زینب اگر زنده برگشت به خاطر بچه های حسین بود. دید دارن بچه ها رو میزنن، بلند شد. این زانو رمق نداشت از اونجا بلند شد. گودی قتلگاه، لا اله الا الله. امشب روزه گودی قتلگاه بخونیم، هدیه کنیم به شیخ فضل الله نوری. یا ابا عبدالله، هر کی اومد کنار گودی قتلگاه دست خالی آمد، دست پر رفت از کنار گودی قتلگاه. عمر سعد با خنجر اومد، امام حسین فرمود عمر سعد بدبخت‌تر از تو نبود، شقی‌تر از تو نبود. برگشت عمر سعد. یا ابا عبدالله، به عمر سعد تو گودی قتلگاه لطف کردی، ما سینه سن توی. امشب شب جمعه سا، کاش امشب کربلا بودیم میرفتیم مزد این قلیل عزاداری ها رو میگرفتیم. بله، ما از نظر ما که کاری نکردیم. آقا ارباب خوبیه، آقا یه جوری ازت تشکر بکنه به خاطر لباس سیاهت. میگه آقا من عشقم بود این لباس سیاه. میفرماد باشه، به خاطر ما سیاه پوشیدی، عاشورا سیاه پوشیدی، سینه زدی، خودتو زدی. میگه آقا عشقم بود. میفرماد باشه، به خاطر ما گریه کردی. آقا این گریه حیات ما بود، نفس ما بود. میفرماد باشه. عباس هم همشو حساب کن. یا ابا عبدالله، کاش امشب کربلا بودیم. کنار گودی قتلگاه هر کی اومد، من قبلا یه روزه میخوندم میگفتم هر کی اومد دست پر برگشت، جز زینب که دست خالی برگشت. بعد دیدم نه، اینم دقیق نیست، زینبت هم با تازیانه برگشت. یه دفعه این صدا زد بابا بلند شد، دارن عمه رو میزنن. اما امان از اون نامردی که آمد کنار گودی قتلگاه، دیده همه رو بردن. دیگه همه رو بردن معناش چیه بماند. دیدی هیچی باقی نمونده. یه دفعه چشمش به انگشتر حسین افتاد. نامرد انگشتر اینجوری در نمیارن از یک دست. کمی صبر کن، با کی مسابقه گذاشتی؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. دنیا و آخرت ما رو از ابا عبدالله الحسین جدا مگردان. مزه زندگی عارفانه، مزه بندگی عارفانه به ما بچشان. ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با خودت و اولیاء خودت قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.